صابر ونکی عزیزم سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، وقتت بخیر آرمان عزیز. امیدوارم خسته نباشی. گفتگوی جذابی بوده قطعا تا الان، چون من یه خورده اواخر الان اومدم خدمت شما. هم خوش اومد میگم آقای نجفی.
ببینم چی آوردی برامو.
زنده باشید. والا آقای نجفی دیگه چی بگم، فضای مجازی میگردم چیز خاصی پیدا نمی کنم.
محتاط دیگه،
حواسش جمعه، خیلی مقبول. بالاخره
داشتم الان همینو میگفتم، گفتم این چند سال مدیریت ما خیلی محتاط کرد منو، سعی میکنیم چیز بدی تا جایی که میشه بیرون نیادش.
کاملا محافظه کارانه است. حالا اون که هیچی، اصلا خود شما رو نگیم، توی فضای مجازی و صفحه خود شما من هرچی میگشتم هشتگ شما رو سرچ میکردم ببینم چیزی میتونم پیدا بکنم یه خورده به اصطلاح چالشی طور باشه، دیدم نه خیلی فضای چالشی طوری وجود نداره.
خبرنگاری، رسانه، مدیریت فرهنگی، ببین همه اینا رو وقتی تجربه کرده میدونه چی و کجا باید بگه و چی اگه بگه حاشیه ساز میشه.
حالا من بالاخره با اینکه فرصتم کم بود گشتم یه چیزی پیدا کردم، میخوام اونو حالا باشون صحبت
بگو یکم دل ما خنک بشد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فاز مجازی خود آیه نجفی، البته قبلا یه گفتگو توی یکی دیگه برنامه خود رادیو تهران داشتیم با آیه نجفی، به صورت کلی آشناییتی داشتم باشون، ولی بذار برم سراغ همون مسئله
چیه؟
و ببینیم که نظر ایشون چیه. زیل یکی از پست‌های شما که مربوط به جشنواره 39 فیلم فجر بودش، یه نفری یه نظری گذاشته و به اصطلاح به خود شما تاخته یه جورایی. خود شما تو جشنواره 39 مسئولیتتون
روابطتون
بود. نظرتون در مورد افخمی چیه؟
آقای افخمی تا یه مقطعی از فیلمسازی شما خیلی دوست دارم و کارهایی که کرده و جزء کارهای خوب تاریخ سینمای ماست. از یه مقطعی به بعدش و یه سری کاراشو دوست ندارم. بحث اجراش هم حالا تو برنامه 7 و بعدم برنامه نقد سینما یه بخشایشو دوست دارم، یه بخشایش هم بهش انتقاد دارم.
با توجه به نگاهی که نسبت
احتمالاً شما بحثی که راجع به افخمی می‌خوای بکنی، حضور سال گذشته تو جشنواره فجر و اینکه از ماسک نزدن خیلی دفاع کرده بود و به اون شکل حضور پیدا کرد.
آره، چون نظری که بود یه جوری ابراز تأسف کردن واسه شما، زیر ذیل میگم پست شما اینو گذاشتن و گفتن که متاسفن واسه شما که مثلا آیه افخمی رو آوردین توی جشنواره و اصلا هیچ اخطاری ندادین و گذاشتین که هر کاری که میخواست.
خب این از آفتهای فضای مجازیه در کنار همه محسناتش و رسانه‌ای شده که همه میان نظر میدن و ممکنه یه سری نظرات هم اشتباه باشه. آقای افخمی اصلا دعوت جشنواره نبود و در واقع مهمون برنامه نقد سینما بود که اجرا میکرد. نقد سینما مستقر بود در جشنواره و ساعت ضبط برنامه ساعت بعد از تایم جشنواره بودش. درست. یعنی آقای افخمی با این حالتی که پارسال اومده بود، تایم بعد از تموم شدن فیلم ها و رفتن اصلا اهالی رسانه بیرون وارد شده بود. به خاطر همون دیگه نه تشریفاتی بود که گیر بده به ماسک نزدن ایشون، نه اصلا جمعیتی بود. خبرنگاری هم که با ایشون صحبت کرد، آقای مازیار حکاک، خبرنگار آخرین خبر، از بچه‌های مستقر در ستاد بود. به خاطر همین اتفاقی ایشونو دیده بود و نشسته بود گفتگو کرده بود و این گفتگو منتشر شده بود. و در زمان خود جشنواره پارسال یکی از سخت‌ترین دوره‌های جشنواره را از نظر کاری خود من داشتیم.
بله بله.
چون بحث کرونا بود، بحث امنیت بچه‌ها بود، سلامت بچه‌ها بود. به خاطر همین رو تعداد کارت دادنی که ما دادیم، کارتی که ما صادر کردیم، حساب کنید از زمانی که من جشنواره رو تحویل گرفتم، از حدود 2000 خورده‌ای ما سال گذشته رسیدیم به حدود 400 کارت.
درسته.
و سعی کردیم که اتفاق بدی برای بچه ها نیفته و خوشبختانم نیفتاد و من خیلی استرس داشتم. حتی تا 40 روز بعد از پایان جشنواره، من همیشه جشنواره که تموم شد اختتام میشد من یه نفس راحتی میکشیدم، ولی سال گذشته تا 40 روز بعد از جشنواره همش نگران بودم که خدای نکرده مطلبی یاد از خدای نکرده اطلاع کرونا کسایی که حضور داشتن نشدم، که خدا شکر حتی یک مورد هم نداشتیم.
خب من یه حاشیه دیگه بگم که خیلی هم سر صدا کرده بود، میخوام ازتون بپرسم، چون حالا شما خیلی فکر میکنم که دیگه تون جمع بودین و میدونین چه خبره،
ولی خوب یه دونه منفی پیدا کردی.
آره دیگه میدونم، از دیروز همینجور داشتم میگشتم نگاه میکردم ببینم چیه چیه، دونه دونه انواع مختلف هشتگ رفتم.
خوب من اینا رو پاک نمیکنم.
خب
نمیخوام حتی بدترین چیزام
باشه توهینم بکنم، پاک نمیکنم،
اصلا پاک نمیکنم.
چرا آخه پرواز نمیده این کارو، بلاک نمیکنی؟
من تو کل این سالها نه تا حالا خطی رو بلاک کردم نه تو این حساب. من یه چیزی هم که به شدت رعایت کردم تو دوران مدیریتم ارتباطم با خبرنگارا، هیچ خبرنگاری تو این سالها، الان این برنامه پخش میشه همه هم میشنون، نمیتونید پیدا کنید که من یک زنگ بهش زده باشم یا حتی یه اسمس بهش زده باشم که چرا فلان مطلب و علیه سازمان سینمای علیه من یا علیه جشنواره نوشتی.
درسته،
چون خودم دوران خبرنگاریم دوست نداشتم کسی به من بگه آقا چرا اینو مینویسی، چرا این کارو میکنی. خودم هم این در واقع احترامو برای خبرنگارا داشتم و هیچ در واقع مسئله‌ای با مطالب
اونجایی که ما پیگیری کردیم. حرفتون درسته کاملا، بله. ما این قضیه رو پیگیری کردیم. که سوال آقای ایرج راد مشکل دارم مثلا با یه سری از بازیگرا.
ایرج راد یا سعید راد؟
سعید راد، عذرخواهی میکنم،
سعید راد.
آره
آقای سعید راد مشکل دارن با یه سری از بازیگرا.
سعید راد به هر حال سوپر استار مقطعی از تاریخ سینما ایران بوده دیگه و طبیعیه که انتقاد داشته باشه به افراد همحرفش و کسانی که الان به هر حال تو بورس هستن و دارن کار میکنن.
جواد عزتی رو دوست نداره؟
آقای سعید راد من ارتباط جزو کسایی که ارتباط خیلی نزدیکی باش دارم و جزو آدمایی که خیلی روک حرفشو میزنه و همینم خیلی به ضررش تموم میشه و شاید یه احتیاطی که خیلی از ماها داریم و ایشون نداره و راجبه هر چیزی که به نظرش برسه اظهار نظر میکنه و اون چیزی هم که به نظرش میاد میگه و اینم خیلی به ضررش تمام میشه.
میگن که سیمرغ بازیگری جشنواره فجر رو آقای راد از جواد عزتی گرفت، درسته؟
نه، داور اتفاقا اون سالی که آقای راد حضور داشت تو جشنواره ما به جای 70 داور 9 تا داور داشتیم، 9 رای داده شد و در نهایت پیمان معادی گرفت اون سال فکر کنم سیمرغ و نقش دوم یادم نیست کی گرفتش. نقش دوم جواد عزتی جزو کاندیداها بود که در نهایت بازیگر دیگه گرفتش. نه آرای هیئت داوران بودش.
چرا از این خبرهای اینقدر عجیب غریب میاد بیرون از جشنواره؟ فلانی قرار بوده جایزه بگیره ولی در نهایت یه اتفاقی افتاده این وسط که فلانی نگرفته.
اینم جزو جذابیت‌های جشنواره است که گمان زنی میشه در واقع همه جام هستش و نمیشم کنترل کردش.
ما 9 به علاوه 1، 9 به علاوه 2، 3، 4 داریم.
نه نه اصلا
نداریم.
یعنی تو این سالایی که خودم خیلی از نزدیک شاهد بودم، نه واقعا خارج از هیئت انتخاب و هیئت داوری ما تصمیم گیرنده تو این حوزه نداریم. نه.
پس چرا میگن ابتدای جشنواره ها میشه تشخیص داد که کیا امسال قرار جایزه بگیرن؟
نه واقعا چنین چیزی نیستش. یعنی شاید خود من تو دوران خبرنگاریم شاید چنین چیزایی از ذهنم میگذش، ولی واقعا من تو این سالها از نزدیک هم شاهد کار هیئت انتخاب بودم، شاهد کار هیئت داوران بودم و خروجی جز این که نظر این افراد باشه، حتی خیلی از انتخابات دبیر جشنواره موافق نبودش. من میدیدم حتی بعضی وقتا با آقای داروغه‌زاده شوخی میکنم، گفتم خب بگو اینا، گفت نه دیگه داورا نظرشون اینه. خیلی از دبیرها میان نظر خودشونو، حالا تو جاهای دیگه میان نظر خودشونو یه جوری تحمیل میکنن، ولی من واقعا تو این 5 سال با دبیرای مختلفم کار کردم، چنین چیزی رو من ندیدم تو جشنواره.
تک موردایی هم داشتیم که یکی میومد بالا میگفتش که حالا جایزه گرفته بودم، میگه حق من نیست، حق فلانیه.
خب بازم نظر داورا بوده، من همیشه اینو گفتم، ما اگه
خود طرفی که جایزه گرفته خب بودیم مال من نبود،
داور رو ما برداریم یه هفته دیگه بذاریم، طبیعتا نظرشون یه نظر دیگه میشه. به خاطر این همیشه این بحث بوده و نظری که هیئت داوران میدن بالاخره باید احترام گذاشته بشه.
چقدر نظر مردم مهمه.
آدمایی که میان خوش آدمایی هستن که سابقه مشخصی دارن و هیچ موقع نمیان خودشونو به خاطر یه جایزه، به خاطر یه عنوان بخوان خودشونو.
آره مردمی هم توجه میشه توی هیئت داوران، یعنی میان میگن که نظر مردم چی بوده، کدومی که بازیگر رو بیشتر پسندیدن، کدوم فیلم مردم پسندیدن.
معمولا داورا اصلا توی شرایط دیگه ای دارن فیلم ها رو میبینن و معمولا چند روز زودتر از اینکه آرای مردمی چی باشه و مشخص بشه کارشون تموم میشه.
تموم شده هست. بسیار عالی.
من یه نکته بگم، چون تو بحث جشنواره بودیم، تو همون فضای مجازی خیلی نماد بدلکارا صحبت شد و میگفتن بدلکارها هم هستم و چرا بهشون توجه نمیشه. مثلا خب ارشد
اقدسی عزیز خیلی در واقع پیگیر بودش که یه جایزه‌ای برای بدلکارا به جشنواره فیلم فجر اضافه بشه. توی مقطعی هم دو صفحه من در اینستاگرام بمباران شد از بدلکارا. بله. که می اومدن هی کامنت میذاشتن، احتمالاً اونا رو هم دیدی شما.
بله بله
که حق برای هشتگی هم درست کرده، اون حق بدلکاری که در جشنواره فیلم فجر باشه. در زمانی در واقع این فضا را افتاد که تقریبا جشنواره دیگه کاملا بسته شده بود و جزء مواردیه که باید تو جشنواره مطرح بشه داجبش بس، ولی اضافه کردن جایزه به جشنواره فیلم فجر یکی از سخت‌ترین کارهاست که یه انتقادی که اصلا هستش اینه که همین جوایزی هم که داده میشه زیاده، حتی در مقاطعی اومده کم شده، جوایز فنی اومده یکی شده و تعداد جایزه در جشنواره فیلم فجر به نسبت جشنواره‌های دیگه معتبری که برگزار میشه خیلی زیاده. به خاطر همین اضافه شدنه
جایگاه نداره، یعنی بخوام واقعا این بیاد، چون فضایی هست
جایگاه داره، خصوصا از بعد از خدا بیامرز پیمان ابدی و ارشد اقدسی اصلا یه کلاس این حرفه پیدا کرد، یه از یه بدلکار صرفی که میگفتن به بازیگر اکشن منتقل شد و یه کلاسی اصلا این حوزه پیدا کرد که به نظر من میشه روش فکر کردش و جدیتر بررسیش کردش.
بسیار خیلی ممنونم،
سپاسگزارم، متشکرم.
ممنون از به هر حال اون نکته‌ای که برام پیدا کرد، نمیدونم خیلی سخت بود میدونم، ولی خب تبریک میگم به موفقیت.
موفقیت بزرگی بود که به دست آوردی، امیدوارم موفق باشی،
زنده باشی. ممنون، همچنین سلامت
باشی.
دست به خدا. خب میخواییم راجع به حمایتتون از خبرنگارا یکم سوال ازتون بپرسیم. یه دوره‌ای حالا یکی از دوستان و همکاران ما هم که خودشون خبرنگار هستن، یه خبری اومد بیرون ازشون که سیمرغ‌های جشنواره وارداتیه.
بله.
و شما هم حمایت کردین اتفاقا ازشون، درسته؟
آره، اونم برمیگرده به همین احترامی که به حریم خبرنگاران من همیشه قائل بودم و بله خیلی هم حاشیه درست شد برای ما، ولی در نهایت منجر به خیر شد، یعنی منجر به این شد که سال بعد سیمرغا در کشورمون تولید شد.
داستانشو توضیح میدین که مختصر فقط مردم بدونن چی بوده؟
سالها بود سیمرغ جشنواره فیلم فجر در خارج از کشور تولید میشد، به خاطر اینکه اینجا در واقع این امکانات نبود و توجیه هم نداشت که در واقع به خاطر علاوه تعداد سیمرغ این دستگاه ها وارد بشه و این کار انجام بشه. بله، در خارج از کشور انجام می شد. یکی از دوستان خبرنگاری که در بولتن جشنواره مشغول بود خیلی اتفاقی این موضوع رو فهمید و در واقع روش کار کرد و منعکس کرد که در نهایت میگن این خیلی از این کارهای رسانه‌ای اگر درست انجام بشه منجر به اتفاقات خوبی میشه. درسته. من بعدش یادم باشه یه مثال براتون بزنم چون تو سالگرد فوت منوچهر نوذری هم هستیم. یه مثال راجع به این بزنم که در نهایت منجر به این شد سال بعد یه فراخوانی داده شد برای تولید در داخل که یه سری از تولید کننده های داخلی پای کار اومدن. خود وزارت صنعت هم اگر اشتباه نکنم یا اون موقع میراث فرهنگی بودش و صنایع دستی پای کار اومدن و سیمرغی در کشور تولید شد که در واقع قابل رقابت با اون نمونه‌های خارجی بود و اینقدر تعداد زیاد زده شد که فکر کنم تا سالها جشنواره دستش باز باشه از اینکه دیگه اصلا هیچ نیازی به تولید سیما
نداشته باشه. سر پوستر هم یه دوره خیلی حواشی ایجاد
شد. پوستر همیشه حواشی داشته.
و فراخوان میدادیم، دعوت میکردیم از آدم‌های مختلف توی دوره، بعدش هم در نهایت میدیدیم خروجی چیز عجیب غریب شد که همه مخالفن. فجیش
موقع فراخوان داده نشد. پوستر فج، پوستر تئاتر، جشنواره تئاتر اتفاق افتاد. ولی جشنواره فجر همیشه فیلم فجر همیشه سفارش داده میشد و همیشه هم رونمایی هیچ پوستری نبوده که رونماییش بدون حاشیه باشه. به هر حال نظرات مختلف مطرح میشد و خود طراح هم دفاع میکردش.
درسته. آقا یه داستان حاشیه‌ای دوباره. شنیدیم که فرصت مهاجرت داشتین در دوره‌ای ولی دوست داشتین که دخترتون ایران بزرگ شه. میشه بهمون بگین؟
من خیلی تو سفرهایی که داشتم، من برای جشنواره‌های خارجی زیاد سفر رفتم. جشنواره کن و من تا زمانی که سازمان سینمایی برم از دوره 65ش هر سال میرفتم تا دوره 70ش رفتم. جشنواره ایتفا رفتم، جشنواره برلین رفتم، جشنواره آدکتو دانمارک رفتم. بله. و علاقه مندیم بود که برم این جشنواره ها رو ببینم. خیلی هم برام مؤثر بودش تو جشنواره فیلم فجر، یعنی خیلی از اتفاقاتی که تو جشنواره فیلم فجر افتاد الگویی بودش که در واقع من از جشنواره‌های مختلف گرفتم و اینجا سعی کردیم اجرا کنیم. و هر بار که میرفتم یکی از کارام این بود که خیلی، اونم شاید برگرده به دوران خبرنگاریم، خیلی فوکوس میکردم روی زندگی ایرانی ها تو خارج از کشور، زندگی دانشجوها، زندگی ایرانی ها و کسانی که اونجا زندگی میکردن. و علارغم این که شرایطش فراهم بودش، اما هیچ موقع نتونستم این تصور رو بکنم که بتونم در واقع خارج از ایران جای دیگه بتونم زندگی بکنم. حالا یه بخشش برمیگرده به خانوادم، یه بخشش هم به علاقه مندی خودم به کارهایی که میکنم و کارهایی که دوست دارم و قطعا نمیتونم خارج از ایران انجام بدم.
الان یه مقایسه‌ای داشته باشین، چون رفتین جشنواره‌های مختلف رو دیدین، جشنواره فجر ما چه جایگاهی میتونه داشته باشه در بین جشنواره‌های مختلفی که در کل دنیا برگزار میشه؟
جشنواره فجر ما مهمترین ویژگیش اینه که مخاطب خوبی داره و مردم خیلی کم میتونید پیدا کنید در سراسر ایران بیان صف وایسن برای جشنواره و بخوان بلیت بگیرن برن فیلمو ببینن. معمولا استقبالی که تو جشنواره های دنیا میشه تو همون کاخ جشنواره مقر اصلیشه. سینماهای دیگه هم الان به نسبت استقبال میشه، اما اینجا ما میبینیم که تو اسلام شهر میذاریم صف میبندن میرن شلوغ میشه. توی سینمای مختلف شهرهای دیگه
کل ایران همینه دیگه،
میرن دوست دارن، مردم علاقه مندی به سینما دارن و اینکه دوست دارن اولین نفری باشن که فیلم ها رو میبینن. به خاطر همین
پس مخاطب رو به عنوان برگ برنده
آره مخاطب، اما از نظر شاید خیلی از موارد ما همچنان باید تلاش کنیم که برسیم به اون استانداردهای جهانی. خود من یه مواردی که تونستم توی این بخشی که دستم بود، مثلا این جایگاه حضور عکاسان در سالن نشستا، همیشه یه بحثی بود اول نشستا بین اونایی که اون بالا نشستن با عکاسه که آقا برو کنار، آقا ما میخوایم عکسمون رو بگیریم. تو این چند سال ما شاهده این نبودیم، یه سکو براشون درست کردیم
با خیال جشنواره‌های
مختلف میستادن تو کل برنامه عکاسیشون رو میکردن بدون که مزاحمتی برای
دیگران. یه کار ویژه گفتین که انجام دادین، به حال یه مشکلی رو حل کردین. توی این دوران فعالیتتون اگه قرار باشه که الان به ما بگین که من این کارو کردم، من این حرکتو انجام دادم که سرتون رو بالا بگیریم و با قدرت بگین در طی این سالها این ثمره مدیریت من بوده، چی هستش؟ امتیازش مال خود شماست.
ارزشمند شدن دوباره کارت جشنواره. یه زمانی شده بود که هر کی میرسید کارت جشنواره داشت و فلان نهاد اسم میدادش این لیستشو کارت میگرفت، فلان انجمن لیست میداد این لیستشو کارت میگرفت. من دوباره یکی از کارهایی که کردم و الگو گرفتم از جشنواره های خارجی، اومدم شرط نمونه اثر گذاشتم برای منتقدا، یعنی حداقل 3 تا نمونه اثر بارگذاری کنن، کارهایی که تو سالهای گذشته سال گذشته انجام دادن. و اولش هم خیلی با یه جپگیری بدی مواجه شد، ولی رفته رفته همراهی کردن و تا سال گذشته که چند سال این اجرا شد دیگه اتوماتیک می اومدن مطلباشون رو بارگذاری میکردن و کارت میگرفتن. تعداد کارت در واقع به حدی رسید که به نظر من اون شأن کارت جشنواره به عنوان مهمترین رویداد سینمایی برگشت دوباره، و کسی که کارت جشنواره میگرفت خوشحال بود که از این که میتونه تو جشنواره حضور پیدا کنه.
شنیدیم به هر خبرنگاری هم دیگه کارت نمیدادین، یعنی خیلی پشت خط موندن.
یه فرمولی درست کرده بودیم، بر اساس اون فرمول انتخاب میکردیم و اسامی هم کامل منتشر میکردیم به خاطر اینکه هیچ چیز مخفی نمونه و هم حق اعتراض داشتن. و خوشبختانه به روالی رسید که فکر میکنم از این به بعدم میتونه ادامه پیدا کنه و با همون مسیر پیش بره. ضمن اینکه حالا کارهای مختلفی هم شد که الان وقت برنامه شما اجازه نمیده، جمله قرعه کشی که برای سینمای رسانه ها انجام شد، اون دعوایی بودش که همیشه روز اول من نمیخوام باشم، روز آخر نمیخوام باشم و اینا، بین رفت. یه هیجانی قبل از جشنواره ایجاد شد، خود بچهای رسانه هم دخیل شدن و اتفاقاتی که الان تو خود نشست ها افتاد و مسائلی که در جشنواره اتفاق افتاد.
میخوایم یه سری سوالایی بپرسیم، حالا فکر می‌کنم بامزه هم هستش و اینکه فکر کنم برای مردم هم جالب باشه که مسعود نجفی که دغدغه تهیه کنندگی سینما داره، کارگردان خودش رو برای فیلم چه کسی انتخاب میکنه؟
والا اونم بستگی به خود کار داره، یعنی هیچ شخص مشخصی رو من تو ذهنم ندارم که الان بخوام با فلان کارگردان برم کار بکنم. بستگی به فیلمنامه داره، به سوژه داره، به ژانر داره و اینکه کی تو اون کار موفق تر بوده و نمونه کار بهتری داشته باشه. نه شخص مشخصی تو ذهنم ندارم اصلا.
اینجا محتاطانه چرا؟
نه اینو جدی کاملا.
کارگردان محبوبتون کیه؟
کارگردان مثلا من کارهای علی حاتمی، خدا بیامرز علی حاتمی که اونم روزهای گذشته سالگرد فوتشون بوده،
خدا رحمتشون
کنه، بیشتر کاراشون رو دوست دارم.
کارگردانای جدید، نسل جوان، اونایی که الان اومدن تو بورس هستن،
تو نسل کارهای محمد حسین مهدویان رو دوست دارم، کارهای در واقع مثلا فیلم محمد کارت رو دوست داشتم، شنای پروانه. و تو این نسل جدیدی که وارد شدن کارگردانای خوب زیاد داریم.
درسته
که
محسن قرایی چطوره؟
اونم خوبه، ولی تو هنوز بی همه چیزشو ندیدم. چند بار تو جشنواره یکی از اتفاقات بد من تو این چند سال جشنواره این بود که خیلی از فیلم‌ها رو نمیتونستم ببینم.
صد معبرشون رو دیدی؟
صد معبرش هم تو این جشنواره ندیدم. دو تا کار آخرشون رو ندیدم.
درسته.
اون کاری که با افشین هاشمی کار کرده بود، خسته نباشید بود. اون رو دیدم. نه کارگردان خوبی آقای قرایی. البته بازخورده این دوتا فیلمش هم خیلی بازخورده خوبی بودش.
خب یه دونه سیمرغ رو دستتون باد کرده، مثلا همون سیمرغ وارداتی ها اووردی، یه دونه اضافه سفارش داده بودن شما هم خبر نداشتین، حالا یه دونه مونده نمیدونیم چی کارش کنیم، بدیم به کی؟
میدم به جمشید هاشمپور.
چرا؟
حقش بوده که یه سیمرغ بگیره جشنواره و البته بزرگداشتش برگزار شده، اما کاندیدم بوده، اما سیمرغ نگرفت در جشنواره فیلم فش. مثل علی نصیریان که خیلی دیر سیمرغ گرفت برای کار آقای همایون غنی‌زاده.
درسته.
جمشید هاشمپور هم حقش بوده که بالاخره از این رویداد معتبرمون یه سیمرغ داشته.
توی تیم خودتون به چه کسی میدین؟
تو تیم خودم میدم به بشیر جعفری نیا. همکار شما.
بله همکار ما هستش.
به خاطر اینکه خیلی چند سال
خیلی زحمت کشید.
خیلی زیاد، خیلی خوش اخلاق، خیلی با وجدان.
هیچ وقت هم به من کارت
نداد. همشون با وجدانی که گفتن نشون
میده. آره چون با وجدانه. پارتی بازی نمیکنه. آره خیلی هم عالی.
خود من الان یه چیزی بگم، من هر سال تا تا قبل از این که در واقع مسئولیت تو جشنواره داشته باشم برای همسرم به عنوان خبرنگار کارت میگرفتم.
درسته.
چون یه مجله من داشتم، مجله صدا پیشه، اینم جزو چیزایی بود که گفته نشد، مجله تخصصی دوبله بود.
چرا؟ می‌خواستم بپرسم اتفاقا نظرتون.
و به عنوان خبرنگار یه کارت برای همسرم میگرفتم. تو این 5 سال مثلا من اولین نفر همسر خودم رو محروم کردم از حضور در جشنواره. براش کارت نگرفتم.
درسته. یه سری جشنواره هستن، زرشک و تمشک و اینا میدن.
تو کشورمون هم یکی دو بار اتفاق افتاده. بله بله،
جالب. شما زرشک و تمشک به حالا طلایی، نقره، یا هر رنگی، برنزی به کی میدی؟
آخه زیادن کسی که بخوایم زرشک و تمشک میدیم، ولی بذارید اسم نبرم، در همون راستای احتیاط هم حرکت کنم.
هره مثلا چه میدونم، میم الف.
الان زیادن کسی که میشه بهشون زرشک دادش.
اما حالا یه نفر همون دست خالی نره از
یکی دوباری هم که تو سینمای ایران این اتفاق افتاد، حاشیه خیلی داشتش
که زرشک دادن.
بله.
روش میشه بیاد بگیره؟ قرار نمیکنه. زرشک معمولا
داده نشدش. بله. اعلام شدش.
اعلام شدش. حالا خدمت دوستامون بگم، حالا شاید مخاطب عام هم داریم، معمولا توی یه سری از جشنواره ها به حالا ضعیف ترین کار یا مثلا چه بازیگری که خیلی بد بوده تو کارش، یه آدمی که یک نقش بسیار منفی داشته دیگه، یعنی اصلا روی کردش و عمل کردش خوب نبوده تو جشنواره،
منفی هم به اون رایجش نه که نقش منفی داشته،
نه به اون، یعنی
به عنوان
امتیاز پایینی کسب کرده حالا تو اجرای نقش خودش. بله. یه نفر رو بگین دیگه آقای نجفی، یکی بذارید
اسم نبریم، بذارید دوران آرامش ما ادامه داشته باشه.
صدا پیشه رو چیکار کردین؟
صدا پیشه یه مقطعی منتشر شد، تنها مجله تخصصی حوزه دوبله بودش که خوبم بودش، دوست داشتم من. اما دیگه در واقع اصلا کلن نشریات مکتوب ما یواش یواش از دور خارج شدن، باید جدا یه دستمجیزات و امثال آقای گلمکانی و آقای یاری و خانم معماریان و امید معلم گفت که همچنان نسخه چاپیشونو دارن ادامه میدن. خیلی سخت شده و میبینیم که خیلی از مجلات یا تعطیل میشن یا میرن سمت نسخه دیجیتالشون، مثل فیلم نگار که رفتی سمت نسخه دیجیتال. تو این شرایط با این قیمت کاغذ و اینا به شدت کار سختیه.
مسعود نجفی آخرین بار کی اکوره در رفت؟ عصبانی شد؟
عصبانی میشم اتفاقا، زیادم میشم. اگر شدیدش رو بخوایم، یعنی خیلی شدت داشته خیلی. باشه، دوره 38 جشنواره فیلم فجر، دقیقا روز اول جشنواره من در حدی عصبانی شدم که گوشی موبایلم رو کوبیدم زمین و گوشیم از بین رفتش، به خاطر همین اتفاقاتی که تو جشنواره افتاده بود.
جشنواره تقبل کرد از این گوشیتون؟
نه، ولی منتش رو تا روز آخر گذاشتم.
چی شده بود اینقدر عصبانی شدین؟ سر چه چیزی خیلی عصبانی میشین؟
سر یه چیزی که من پیگیری بکنم، پیشبینی بکنم، اما انجام نشه و در واقع بازخورد منفی داشته باشه. مثلا روز اول جشنواره همه هماهنگی ها انجام شده بود، پارکینگ پردیس ملت که انتقاد به حق عالی رسانه بودش راه افتاده بود و یه فضایی بعد از کلی دوندگی ما برای پارکینگ در نظر گرفته بودیم، یا روز اول جشنواره به من زنگ زدن که پارکینگ داره پول میگیره از بچه ها. در صورتی که هماهنگ شده بود پول پارکینگ رو ما داده بودیم با کارت وارد بشن، که هی زنگ بزن به مسئول پشتیبانیمون، زنگ بزن به دبیر جشنواره، زنگ بزن به پردیس ملت و اینا. خود این مکالمات و اینا گفتم یکی از این بچه ها بره در واقع بره یه خبری منتشر کنه که دارن پول میگیرن از ما، خود این یه حاشیه الکی برای ما به وجود میاره.
درسته.
که بعد از کلی اعصاب خردی حل شدش.
خب خدا رو شکر. همون ابتدای ورود یه آبروریزی داشت انجام میشد.
چیز لباس میپوشیدم برم جشنواره، این تلفن
حالتونو گرفت که منجر به خسارت عظیم میشد. خیلی خب آقا، به عنوان آخرین سوال حالا این بخشو میخوام ازتون بپرسم که یه چیزی به ما بگین که ما ندونیم، مسعود نجفی فقط خودش میدونه، از اتفاقهایی که توی این دورانها برش گذشته. خب یه چیز خاص.
خب زیاده، باید یه ذره فکر کنم روش.
هر کدوم دوست دارین انتخاب کنیم بگین.
زیاده.
شاید باشه کم شگفت زده بشیم. نه
خصوصا
بابا.
این دو دوره اخیر جشنواره سالای سختی بودش. سال قبلش به لحاظ اینکه الان بعضی از هنرمندا بحث تحریم رو مطرح کردن برای جشنواره.
بله.
سال گذشته به دلیل کرونا در واقع سختی‌های زیادی پیش اومد و اتفاقات زیادی پیش اومد که خوشبختانه الان گذشت و رفت. و اینکه بخوام یه مورد مشخصی و مثال بزنم حضور ذهن ندارم الان.